بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. آیان مستحضر هستید که من در 5 جلسه که امروز البته امشب 5 جلسش خواهد بود، در جلسات گذشته به مناسبت های مختلف تشکیل می شد یه بحثی رو مطرح کردم. چون فاصله جلسات غالبا بیش از 1 ماه هست، من مجبورم که یک آنچه گذشت رو تکرار بکنم و انشاءالله اگر امشب خداوند به ما توفیق بدهد این بحث رو تمامش بکنیم و یک مجموعه ای از مباحث که در یک تیتر بسیار مهم مطرح شده است رو انشاءالله به سمع و نظر آیان و بانوان ارائه کرده باشیم. اگر یاد آیان باشد، ما در بحث‌های گذشته این رو مطرح کردیم. وظیفه ما نسبت به ساحت مقدس حضرت حجت چیه؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ که تیتر بحث میشه وظایف منتظران. ما وظیفمون آیا این است که مطالبی رو سرهم بکنیم، جمع‌بندی بکنیم تا تشرف به ساحت مقدس حضرت حجت پیدا بکنیم، بریم مسجد سهله هر 4 شنبه، 40 شنبه، البته این توفیق که برای ما نیست، در مسجد سهله، اما آیا این وظیفه است که ما برویم حالا در ایران خودمون مسجد جمکران بست بنشینیم و بتوانیم روزنه‌ای پیدا بکنیم برای تشرف به ساحت مقدس حضرت حجت؟ آیا این وظیفه ماست؟ ما را خلق کرده اند که تشرف پیدا کنیم؟ یا اینکه وظیفه ما تشبه پیدا کردن به ساحت مقدس حضرت حجت است؟ این است که ما شبیه او بشویم. تشرف فی نفس خودش خوبه، عالیست، لکن مقصود نیست. اگر کسی اون کار رو هم انجام بدهد به بیراهه نرفته است، اما راه را به انتها نرسانده است. باید به مقصود رسید که مقصود آن مقصد است. انتهای راه تشبه پیدا کردن است. اگر ما بتوانیم تشبه به ساحت مقدس حضرت حجت پیدا بکنیم، خود این تشبه تشرف هم خواهد آورد. چون به حسب قاعده فلسفی میگویند السنخیت و علت الانزمام، اگر دو چیز بخواهند منظم به هم بشوند، باید بین اون دو چیز سنخیت، تشابه، شباهت برقرار بشه. و وقت اگر ما بتوانیم شباهت را برقرار بکنیم، اون انزمام حاصل می شود. انزمام همون چیزی است که ما در به در دنبالش می گردیم، دنبال تشرف می گردیم، منتها داریم به سختی دنبالش می گردیم. برای این مطلب یک شاهدی رو آوردم از تشرفاتی که یک نفر خدمت حضرت حجت داشت، و اون این بود که یک شخصی برای تشرف پیدا کردن به امام علیه السلام دنبال جعفر بود. آیان بدانن هر کسی که میگوید من جعفر میدانم، شک نکنید که دروغ میگه. برای اینکه جعفر یکی از علوم غریب است، این علم غریبه از اون اوصافی است که در پی تهذیب نفس به دست میآید. کسی که مهذب شد عمومی نمی شود. کسی که مهذب شد سر 4 راه داد نمی زند، خودش را چه می کند؟ مخفی میکند، چون اون از اولیاء خداست و حضرت حق هم فرمود اولیایی تحت قبائی، ولی من پوشیده است. ولی من کسی نیست که بتونی شب و روز باش فوتبال بازی کنی، اون یا آدم مخفیه. یه مقدمه، مقدمه دوم. حالا هر آدم جند پوشه جولیده پولیده را هم که دیدی ولی خدا نیست، او حساب کتاب خودشون داره. اما این به طریق علم جفر انداخت که امام رو پیدا بکنن. چند بار که از طریق جفرش حرکت کرد، هر کی که میرسید یا دیر بود یا نمیرسید به مطلب، مانع پیش میامد، یا اگرم میرسید دیر رسیده. اما به هر صورت برای که حضرت ایشان رو تأدیب کند، یعنی ادبش بکنه، در این حال پیامی برای ما داشته باشد. در یکی از مراتبی که جفر انداخت، امام را در بازار کوفه یافت، مجرب شد به بازار کوفه، اما از دور بیشتر بهش اجازه ندادند که نزدیک شود. چون به ساحت مقدس حضرت رسیدن، به سانت سانتش مرتبه تهذیب لازم است که تو تا کجا با ما باشی، از کجا با ما باشی، چگونه با ما باشی، اینا همش روش حساب کتابه. این موفق شد که در یکی از تشرف منحصرش از دور دید امام علیه السلام بالا سر یه پیر مردی که رو چارپایه نشسته ایستادن، فرمودن شما مثل این باشید ما میایم سراغتون، شما مثل این باشید ما میایم سراغتون. از نظر محو شدن. گفت رفتم جلو ببینم این پیر مرد چگونه کیفیتی دارد که امام میفرماید مثل این باشید من میایم سراغتون. لازم نیست شما 40 شب جمعه بیاد جمع کرا، من میام سراغتون، در میزنم در خونتون وارد میشم، چون این خاندان اگر اهلش رو پیدا کنن محبت بهش میکنن. جریان میسم تمار و امیرالمومنین رو هرگز فراموش نکن. امیرالمومنین حاکم جهان اسلامه، در کوفه حاکم جهان اسلامه. میسم خورما فروشه، اما رفیق جونجونی امیرالمومنینه. مغازه رو ترک کرد، به آقا عرض کرد آقا شما پای دخل من نیستی، اما فهمید نیستم. اینا بچه های این خانواده هستن، اگر اهلش را پیدا کنن پای دخلم نیستن. یه نفر اومد ازش خورما خرید و خورما رو داد و پولم گرفت و انداخت تو دخل. میسم آمد آقا چیکار کردی؟ فرمود خورما فروختم. این هم دخلت. دست کرد تو دق و آقا پول قلابیه. فرمود قصه نخور، خورما هم ترخه. برگشت یارو گفت آقا خورمایی که به ما دادی ترخه. فرمود اون پولی که به ما دادی قلابیه. تا اینجا پای آدم وای میستن، تا اینجا پای آدم وای میستن، منتها با اهلش، با عهدش. و رفتم جلو ببینم پیرمرد چی کار میکنه. گفت پیرمرد قفل فروش. یه پیرزنی آمد، قفلش از اینهایی بود که کلیدشو گم کرد. به طرف گفتش که چند؟ گفت خواهر من این قفل بدون کلید 8 فلس، اگه 2 فلس به من بدی یک کلید برات درست میکنم، مجموع قفل و کلید 20 فلس. گرفتی نکته رو؟ یعنی به نفع مشتری داره کار میکنه. کدوم کاسبی میتونه بگه من اینجوری دارم معامله میکنم؟ جنس 88 87 و خرید 87 و به قیمت 89 میفروشه. سینه خیز تا جمکران برو، نمیبینیش. اصلا چرا جمکران؟ سینه خیز تا خود کربلا برو، بازم نمیبینیش. چون داری بازی در میاری. و اهل بیت بازیگرا رو نمیپسندن، بازیگرا رو نمیپسند. خودت باش، خودت باش، خودت رو میخرن. حالا هر کسی در صنف خودش، هر کسی در صنف خودش اگر انصاف داشت امام میاد سراغش. بنا شد پس تشبه پیدا بکنیم. برای که تشبه پیدا بکنیم، حدیثی رو از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم در شب معراج که خدا به او فرمود پیغمبر ما، میدانی که اهل دنیا اگر بخواهی به من برسی باید بغض اهل دنیا رو داشته باشی. رسول الله از حضرت سوال میکنه از حضرت حق، خدایا اهل دنیا چه خصوصیتی دارن که من اونا رو بشناسم؟ خداوند 19 خصوصیت رو بیان میکنه. وظیفه بنده و شما برای تشبه پیدا کردن در 3 مرحله است. مرحله اول تخلیه. ما باید از اوصاف اهل دنیا خودمونو تخلیه بکنیم. در جلسات گذشته که یکی در شب شهادت حضرت سجاد بود، یکی در شام شهادت حضرت موسی بن جعفر بود، یکی در شب احیای نیمه شعبان بود، یکی در روز به شهادت حضرت صادق علیه السلام، در 4 جلسه گذشته که اسمش رو بردم، ما موفق شدیم 14 خصوصیت رو نام ببریم. از این 14 خصوصیت باید خودمان را جدا بکنیم تا انشاءالله وارد مرحله دوم بشویم. تای دلت میگه آقا این چقدر کارو سخت کرده، کار سخت داره رفیق من. بزرگان ما گفتن ملا شدن چه سخت، آدم شدن محاله. محالتر از آدم شدن اینه که آدم آدم باقی بماند. از این مرتبه دوم مشکل در این است که آدم آدم بمیرد. معلومش کار سختیه. این نیستش که یه ذکری بدن به بنده و شما بشینیم روزی 40,000 مطلب بدیم، هیچ اتفاق خاصی هم نیفته، کما اینکه تا حالا نیفتاده. راه رو باید درست، کار سختیه انصافا، کار سختیه، لکن نباید ناامید شد، باید مدد از خدا گرفت. این جلسات مدد است برای ما، مدد است برای ما. این امروزی ها میگن انرژی مثبت، انرژی مثبت، من اونا نفهمم چیه، اما انرژی مثبت از جواد الائمه. ما باید از اینها مدد بگیریم، اما درست. هفته بعد شهادت امام باقر انرژی مثبت است که به بنده و شما تزریق میشه، که حالت و کسالت بنده و شما رو برطرف باید بکنن تا در مسیر بمانیم. اول در مسیر قرار بگیریم، بعد در مسیر بمانیم، بعد در مسیر بمیریم. این مهمه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا ول و ان یثبتلی عندکم قدم صدق، هم با شما باشم هم ثابت قدم باشم، هم ثابت قدم باشم. مرامنامه تشیع زیارت شریفه عاشورا. خب 14 تاشو گفتم، انشالله سعی میکنم در این دقایق باقی مانده، حالا که بحث دستت آمده، 5-6 تا آخر رو هم بیان کنم. 15 سعی میکنم دیگه کمتر توضیح بدم این مراتب رو، که انشالله این جلسه دیگه تمام بشه اگر حضرت جواد عنایت بکنند و خداوند مدد. 15 خصوصیت اهل دنیا که ما باید از اون خودمون رو تخلیه بکنیم این است که اهل دنیا قلیل الخوفن، از خدا نمی ترسند. و و حالان که خداوند کریم در سوره مبارکه آل عمران شریفه 175 فرموده خافون بترسید، منتها چی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمانید. اینایی که میگن از خدا نباید ترسید، اینا دچار وسوسه شیطان شده اند. شیطونه که میگه از خدا نباید ترسی، اما خود خدا میفهمه خافون بلا امر بترسی. و تو متعلقش هم برموده ان کنتم مؤمن. کیا میترسن؟ اهل ایمان، اهل ایمان. رسول اکرم فرمود لو تعلمون قدر غضب الله لزننتم به الله تنجو، اگر بدونید میزان خشم خدا را گمان میکنید که راه نجاتی وجود نداره، گمان میکنید که راه نجاتی وجود نداره. ما آدم ها یه سرخوشی هستیم، در سرخوشی خودمون، در خیالات خودمون تصویر خوبی از واقعیت نداریم. اینا که از بزرگتون که روانگردان میزنن، اینا سرخوش میشن، هر چیزی رو که خودشون فکر میکنن واقعیت میپندارن. ما هم سرخوش به دنیا هستیم، فکر میکنیم که یه حرفایی که بعضی از آقایون میزنن دروغه، به حضرت عباس راسته، به حضرت عباس راسته. خوف از خدا راسته، برای چی از خدا بترسی؟ خدا کریمه رفیق من، خدای کریم، خدای رحیم برای گناهکاران است که منشأ گناهشون جهالته. اگر خدا رحیمه، این خدای رحیم برای قاتل حسینم رحیمه؟ اگر خدا رحیمه، این خدای رحیم برای گناهکار لجوج هم رحیمه؟ خدا که مسخره بازی در نمیاد که، خدا رحیمه ولی برای گناهکاری که اشتباه کرده، نه عمد دارد. منشأ گناه طبق استقصای من 7 چیزه، فقط یه نفر از گروه اهل گناه میتوانن به رحمت خدا امیدوار باشن، فقط یه فرقه از گناهکاران میتوانن به رحمت خدا امیدوار باشن، بقیه فی امان الله تو جهنم، حالا اگه اونجا عمدی وجود داشته باشه. خدا خودش رو معرفی بکنه تو قیامت چجوری معرفی بکنه؟ لمن الملک الیوم، امروز روزی کیه؟ لله الواحد چی آقا؟ قهار. یعنی اونجا من با رحمتم هم اگر هستم برای یه فرقه است، یه طایفه از گناهکاران. چیه شما فکر کردید که ما کارگاه کوزه‌گری درست کردیم و هرچی درست کردیم و درست کردیم و درست کردیم، اونجا هم هیچ حساب کتاب نیست؟ من به عدلم قیامت رو اداره میکنم، وقت عدل من مو رو از ماس میکشه، تو دل عدل من رحمت وجود داره. اگر من به عدلم قضاوت نکنم، یعنی رحمتم رو انجام ندادم. آره تو گناهکاری هستی که اشتباه کردی، ان جهالتن گناه کردی، تو برات یه چند راهی گذاشتم، برات تو یه چند راهی گذاشتم، بقیه‌تون بیا برید. خب و اهل دنیا قلیل الخوفن، به خاطر که نمیخواد تکلیف برداره، نمیخواد زحمت بکشه. برای که نمیخواد زحمت بکشه دائما مغالطه میکنه. خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا مهربونه، همین خدای مهربون جهنم داره، اما جهنمش به سبب مهربانیش، به سبب قهاریتش. اینا حواستون جمع باشه. برای خوف 5 مرتبه گفتم، من 3 تاشو میگم چون 2 تاش خیلی دقیقه از جلسه، از وقت جلسه هم میگذره. انواع الخوف 5 قسم داره، خوفون، یکیش خوفه، یکیش خشیه است، یکیش وجل هست، یکیش رهبه و دیگری هم هیبه. اینا همش به معنی ترس، تمامش توش ترس، منتها مراتب ترس با هم دیگه چی میکنه؟ فرق میکنه. فل خوف و للعاصین، خوف مال گناهکارانه، ول خشیه للعالمین مال علماست، ول وجل للمخبتین، حالت وجل مال فروتنانه، و رهبه للعابدین و الهیبه للعارفین. این دوتا آخر بس کنار توسه تا اول برات بگم. اما الخوف، خوف گفتیم مال گناهکارانه، میفرماید فل اجل الذنوب، تو به خاطر گناهت باید بترسی، به خاطر گناهت خوف برات عارض بشه. و قال الله تعالی عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، کسی که از مقام خدا خوف داشته باشد براش دو بهشته. مقام خدا یعنی مقام چی آقا؟ عدل الهی، عدل در مقابل عصیان است. ول خشیه، خشیه هم ترسه، متها ترسی که به حساب خشیه می آورند به جهت گناه نیست. ول خشیت لاجل رویت تقصیر، قال الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت مرتبه ای از ترس که عارض بر علما میشه. علما یعنی اندیشمندان، نه یعنی روحانیین. فقط روحانیین نمیشن و اصراری هم نیست که فقط این آقایون باشن. کسی هم نگفته علما یعنی فقط اینا، کسانی که اهل اندیشه هستن اونها. اگر هم عالم علوم دینی را شامل بشود براد عالم ربانی است که اون خودش خصوصیاتی داره. چرا اینا از خدا ترس دارن؟ لعجل رویت تقصیر، به خاطر کوتاهی. ببینن در مقابل خدا، در مقابل خدا قرار گرفتن، کوتاهی کردن، به خاطر کوتاهیشون ترس دارن. ولا اعمال عبادشون چی آقا؟ درست، اهل گناه نیستن. و اما الوجل فلعجل ترک الخدمه، قال الله عز وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یک طایفه ای هستن مخبتین، اینها کسانی هستن که وقتی ذکر خدا براشون میشه وحشت بر دلشون مستولی میشه. اینا چرا بر دلشون وحشت مستولی میشه؟ لعجل ترک الخدمت، به خاطر اینکه اونچنان که شایسته و بایسته بوده به خدمتگذاری مشغول نبودن. این سه مرتبه از ترس. ترس اول خوف اصل العاصین، برای گناهکارا. حالا اگر کسی میگه من گناهی نکردم، یا با خودش رو درواسی داره یا اینکه خدا رو نمیشناسه، یکی این دوتاست. قلیل الخوف، شانزدهمین خصوصیت اهل دنیا که باید ترک بشود. لا یشکرون عند الرخا ولا یصبرون عند البلا. اهل دنیا موقعی بهره‌مندی از نعمت شاکر نیستن، موقع بلا و امتحان هم صابر نیستن. شکر در مقابل نعمت سه مرتبه داره. اقل مراتب شکر اعتراف به این است که نمیتوانم شکر بکنم. اقل مراتب یعنی پایین‌ترین مرتبه شکره، نظیر اون چه که به ساحت مقدس حضرت موسی وحش. خداوند به حضرت موسی وحی کرد آقای موسی ما رو شکر نمی کنیم. عرض کرد خدایا توفیق شکرگزاری همان است که از ناحیه تو می آید. خود توفیق نعمت است، من عاجز از اینم که بر توفیق هم شکر بکنم. تسلسل پیش میاد، شکر لازم در مقابل نعمت، توفیق شکرگزاری خودش نعمتی از ساحت مقدس حضرت حق من تا بخوام بر توفیق شکر شاکر باشم به شکر گذاری در مقام نعمت نمیرسم. خداوند فرمود همینی که فهمیدی همش از منه و نمیتونی در مقابل شاکر باشی، همین شکر منه. اعتراف به عجز در شکر دو مرتبه است: یک، بفهمی همه نعمت ها ولو توفیق شکر گذاری از ناحیه خداست. دو، بفهمی که در مقابل این دلیل چون توفیق هم خودش نعمتی است نمیتوانی خدا رو شکر بکنی. عجز این اولین مرتبه است. دومین مرتبه شکر لسانی است، به زبان شاکر باشیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن قال الصادق علیه السلام شکر کل نعمت و ان عظمت ان یحمد الله عز و جل. حضرت یه چارپایی داشتن، با اون چارپا رفتن مسجد، افسارش این چارپا باز شد، این رفت. امام فرمودن اگر چارپای مرا کسی برگرداند، من خداوند را آنچنان که شایسته از شکر میکنم. اینا وسوسه شدن که ببینن خدا را آنچنان که شایسته از امام صادق چگونه شکر میکنن. به مدت قلیلی پیدا شد، استر رو خدمت حضرت آوردن. امام فرمودن الحمدلله رب العالمین. راوی گفت آقا شما فرمودید کما هو و حقه من شکر میکنم. امام فرمود بالاترین مرتبه شکر همین است، الحمدلله رب العالمین. حضرت میفرمند شکر و کل نعمت، شکر گذاری نسبت به هر نعمتی، و این عظمت اگرچه اون نعمت بزرگ باشد، ان یحمد الله، این که خداوند چه بشود؟ حمد بشود. الحمدلله، الحمدلله علی کل نعمت، چون بسیاری از نعمتهای الهی برای ما شناخته شده نیست. سومین مرتبه شکر، شکر عملی است. قرآن کریم می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، اندکی از بندگان من هستن که شاکر هستن. الحمدلله گو که زیاده. چرا خداوند می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور؟ الحمدلله گو زیاد نیست، خیلی زیاده، خیلی زیاده. ولی خدا می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور. به خاطر این است که شکر در مقابل نعمت، شکر نعمت یعنی که نعمت رو به حسب اون چه که خلق کرده ان مصرفش بکنی. اگر توانستی نعمت الهی رو در مسیری که خدا خلق کرده مصرفش بکنی، این میشه اون شکری که خدا میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. مصرف کردن نعمت در مسیری که خدا اراده کرده. خدا چشم رو به ما نداده تا بدیهای مردم را ببینیم. خدا چشم را به ما نداده تا نامحرم ببینیم. خدا چشم را به ما داده است تا کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، تا ما بتوانیم حقایق خلقت را ببینیم. اگر چشم در این مسیر مصرف شد، شکر نعمت چشم است. خدا به ما چشم را داده است تا در شب قدر تنزل الملائکه و روح، تنزل ملائکه را ببینیم. به ما چشم را به این مقصود دادند. گوش را به ما نداده تا ساز آواز گوش بکنیم. گوش را به ما نداده تا غیبت و تهمت مردم را بشنویم. گوش را به ما داده است که یسبح لله من فی السماوات ول تسبیح موجودات غیبی را بشنویم. سلام هی حتی مطلع سلام ملائکه در شب قدر را بشنویم. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تسبیح الهی در تمام فضای ملک و ملکوت متصاعد است، لکن گوشی که غیبت شنیده است، لکن گوشی که ساز آواز شنیده است، لکن گوشی که به هزار هرزگی رفته است، هرگز توفیق چنان مطلبی را پیدا نمی کند. عالی ترین مرتبه شکر، شکر عملی است. پایین ترین مرتبه شکر، شکر اعتراف به عجز شکر گذاری است. حد وسطش هم که ان یحمد الله، این که خداوند هم بشود، ولی کدام یک از ما یه همچین مراتبی را داری؟ لا یشکرون ان الرخا ولا یصبرون ان الولا. خدا در موقع امتحان ما را صابر ندیده است. صبر در چهار مرتبه تصویر می شود. صبر یعنی استقامت، صبر یعنی در مسیر بودن. کسی که تو مسیر باید صبر داشته باشه، کسی که تو مسیر نیست توجه به این معنا هم نداره. صبر در چهار مرتبه، صبر در مقام اطاعت خدا، این یک. اطاعت خدا عزیزم کار آسونی نیست. اطاعت خدا هم فقط خوندن نماز و روزه نیست، سر سجاده نشستن نیست. اصلا شما شؤون اطاعت را میدانید چیست تا بخواهید در مسیر اطاعت صبر بکنید؟ برای اینکه تشبه پیدا بکنیم اول باید شؤون اطاعت را بفهمید، بعد در مسیر اطاعت صبر بکنید. چون در مسیر اطاعت خداوند دشمن زیاده. من دو تا شو میگم، یک دشمن شیطان است، یک دشمن نفس. شیطان هم یا شیاطین الجنن که همون ابالسه هستن، ابلیس و طایفش، یه طایفه هم شیاطین ال چی آقا؟ انس، موجود دوپا، همونی که شما تعبیر بکنید ازش به رفیق ناباب. اما رفیق ناباب عزیزم این نیست که فقط دستتو کراک بده بعد مثلا بگی این خیلی نابابه. از این پدر سوخته‌تر میدونی کیه؟ کسیست که دین تو رو بدزده، کسیست که دین تو رو بدزده. این خیلی نابابتره، میزان نابابی 100%. میزان ناب ما داشتیم بچه هایی که می اومدن مسجد به طور آدم های ظاهر مقدس خوردن از مسجد رفتن. ما داشتیم این مطلب رو با یه مغالطه دینی، چون بسیار آدم کج فهمیست. خب به حمد الله و المنه ملت ما هم که با عرض شرمندگی خیلی خودشونو به درد سبب مطالعه نمیدازن. خب مطالعه که نیستشو از من آخوندم که سوال بکنی، حالا مرادم نیست که فقط من بیای سوال بکنی. منبع دینیت یا باید کتاب باشه یا باید استاد باشه دیگه. پیش اون که نمیری میگی یافت می نشود، پیش اینم که نمیری میگی گرونه. خب بابا وقتی این گرونه، اونم که یافت می شود، جبرئیل هم که نمیاد در خون من و شما که. این علم یه منشأ میخواد، یه چیزی میخواد، بعد یه جای در بیاد دیگه. از کجا در بیاد؟ میشه کلسوم ننه ای؟ میشه کلسوم ننه ای؟ او وقت مغالطه های اینجوری وحشتناک دین التقاطی درست میکنه. دین التقاطی رو ببین کجا میخرن. ما مردم مستریم، مستریم دیگه، خیلی مشکل داریم. دنبال این هم هستیم که مشکلاتمون حل بشه. خب یه مشکلاتی هم هستش که از باب طریق عادی حل نمیشه. این دعا نویسه سر کلهش رو پیدا میشه، آقا اونا میشه به دست دعایی در میارن. چه به دست بازی اون رو دارم. یکی کسی همین اخیرا به من تلفن، واقعا وحشتناکه، وحشتناک این هم. این بنده خدا من رجوع کرده بود، یه سوالی داشت، در ضمن سوال شرح ماوقع میداد. او من مشکلی که داشتم بود که با شوهرم 7 ماه ازدواج کردیم، 8 ماه درگیری. یعنی چی آخه 7 ماه زندگی این 7 ماه درگیری؟ حالا به ما گفتن زندگیتون رو تلسم کردن، رفتی پیش دعا نویس. من زن رفتم پیش دعا نویس. به سلام. چیکار کرد؟ نه آقا گفتم به سلامت. گفت چیکار کردم؟ ما رفتم اونجا و اسم چیه؟ ما اسممون رو دادیم بر اساس علم ابجد عدد اسم ما رو در آورد. گفت عدد اسم تو به حروف عدد ابجد میشه 27. خب 27 مثلا. خب 27 چیکار کنیم؟ آقا 27 رکعت نماز بخون. خب 27 رکعت نماز چجوری بخون؟ گفت هر جور دلت بخواد. دو تا ده رکعت بخون، یه 7 رکعت. دو تا درکت یه 7 رکعت. آقا بابا رفیق من نماز دیگه خیلی که مجهز صادر شده باشه، واجباتش یه 4 رکعتیه، یه 3 رکعتی، بقیه نماز 4 رکعتیه، 2 رکعتی، یه دونم نماز وتر هست 1 رکعتی، تمام دیگه. نماز دو تا درکت بخون، یعنی میگفتم بابا چیکار میکردی دو تا درکت؟ گفت همینجوری بخون دیگه تا تمومش. یه دونم 7 رکعت میشه 27، چون عدد اسمت تو 27 بود. گفتم خدا رو رحم کرده که عدد اسمت عدد مهریت می 1364. چیکار میگردی والله پدرش در آقا این بگذر. گفتش که آقا به من گفتش که شما این سوره های 3-4 تا سوره رو دار، با گلاب و زعفرون بنویس کنار یکه، عرض به حضورتون که ظرف چینی، بعد با این غسل کن. خب این آب مضافه، آب مضافه کی باش غسل میکنه؟ خب این بل بی اطلاعاتیه دیگه، شیطونه، شیطان همین کارو میکنه. فکر کردی شیطان میگه بی با هم بری پارتی؟ خودش تنهایی میره، تو رو اینجوری بیذاره سر کار، ما رو اینجوری بیذاره سر کار. خب این اطاعت در مسیر خدا کار سختیه، بخش عمدش معرفته. تو را حضرت عباس به حق امام جواد یه خود لای کتابا رو باز کن. دومین صبر در مقابل معصیت، سومین صبر در مقابل مصیبت، و چهارمین صبر در مقام کمال و تکامل. صبر در مقام کمال و تکامل همون چیزی است که خدا حضرت خضر به جناب موسی فرمود لن تستطیع معی، توی موسی هم نمیتونی دنبال روی ما باشی. صبر، صبر، صبر. وقت صبر در مصیبت چی میشه؟ در یک نصف روز تمام عزیزانش رو کشتن، اونم به اون وضعیت. در مسیر اسارت چه بلایایی که سرش نیمده. او وقت یارو متکبر وارد شده، دیدی خدا با شما چی کار کرد؟ دیدی؟ فرمود و ما رأیتو الا. این صبر در مصیبت، جز زیبایی چیزی اهل دنیا یه چک برگشت میخوره زمین و زمان رو به هم میدوزن. این چه خداییه؟ این نشد، این نشد. حالا یه چک برگشت خدا، عالم که به آخر نرسیدی که درست میشه. چند تا شد؟ 16 تا. لا یشکرون عند الرخا ولا یصبرون عند البلا. 17 همون. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون. از کار خودشون تمجید میکنن، کیف میکنه، کیف میکنه. مکه رفته میاد باید آب و تابی تعریف میکنه. آقا ما رفتیم مکه ولی بازار بن داوود چه خبر بود؟ یه حدیث دیدم از پیغمبر. خیلی حدیث عجیبیه، از حدیث‌های غیبیه. این حالا شاید ما یه کاری بکنیم این حدیث رو بیان بکنیم. پیغمبر گزارش داده آخر زمان چه اتفاقهایی میفته. منشأ یه حدیث در کتاب شریف تفسیر قمیه، در بهارم هست. حدیث یه قطعش خیلی جالبه، مولا حال و روز امروز هم هست، نه امروز هم، ایام. فرمود پیغمبر حج در آخر زمان بازیچه میشود، متمولین به حج میروند برای تفریح، متوسطین به حج میروند برای عجب، ضعفا به حج میروند برای ریا. چون حج رو از راهش نمیره، حج رو از راهش نمیره. حالا من یه مثال بزنم، حج رو از راهش نمیره، میریزین سرم بزنم مثال رو، حالا سر من نریزینم. آقا توی این جاهایی که تبلیغ میکنن جایزه میدیم، کمک هزینه حج میدیم، چند نفر میرن ثبت نام میکنن کمک هزینه، وام حج میدن. بابا خدا میگه ما هر کی مستطیع شد بره، درست شو؟ هر کی مستطیع شد، اما نگفته استطاعت واجب، خود تو برو به در سر بنداز چیکار بکنی، وام بگی، به در و تخته بزن، رو بنداز به این، یه پولی بهت بده تو مستطیع بشی بری حج. چرا این کار بازیچه است؟ به خاطر اینکه به این بابا بگو تو برو وام خمس بگی، یعنی برو یه وام از دولت بگی که خمس بدی، خب اینم واجبه دیگه. همین که تو این کار رو نمی کنی اون کار رو میکنی، همون فرمایش پیغمبره. او برای ریاست، برای عجبه، برای سیاحته. جانم به فدای پیغمبر، صلوات نداره؟ سال مصره که ماه رجب بره مکه، خصوصا من مازم ماه شعبان که میه، همونی که تغییری پیدا نکردی که. خب بابا حج دو بار برو، برای همیشه برو، وصلش کن کار رو، بازی در نیار، بازی در نیار. هر فرمایش پیغمبره در آخر زمان حج میشه یک مسئله از بزرگ انورتون بازیچ. یحمدون انفسهم به ما لا یفعل، خوشش میاد کارش، عجب پیدا میکنه. این که ایمان داره، نمی که حج میره سر خدا منت میذاره، بگه خدای اگه ما را یعنی ما، تو باید چراغ برداری دنبال ما بوده، یعنی مثل ما بنده پیدا نمی کنه. این عجبه، این عجبه. پیغمبر اسلام فرمود خدا به داوود علیه السلام وحی کرد، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، گناهکاران رو بهشون بشارت بده، صدیقین رو بترسونش. تعجب کرد، خدایا من برم به گناهکارا بشارت بدم؟ به صدیقین که جناب یوسف علیه السلام یکی از صدیقینه، اون وقت من برم به اینا انذار بدم، به این تیپ آدما انذار بدم، بعد برم به اونا بشارت بدن؟ خب اسکت کیفه ابشر المسلمین و انذر الصدیقین، خدایا من چجوری همچی کاری انجام بدم؟ برم مسلمین رو بشارت و صدیقین رو انذار. قال الله تعالی یا داوود بشر المسلمین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، به گناهکارا بشارت بده من توبهشون رو میپذیرم، اصل تحصیلاتشون میذارم، شادشون. و انذر صدیقین، اما صدیقین رو بترسونشون. چرا؟ الله یعجبو به اعمالهم، که به اعمالتون عجب پیدا نکنید. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلکه، چون بنده این نیست که پای حساب کتابش بیارم الا که به هلاکت برسه. پس به این اعمال کمت اوج پیدا که خدا بهترم من خلق نکرده. این نیست. 18 و یدعون به ما لیس لهم و یتکلمون به ما یتمنون، مدعی چیزی هستن که ندارن، لاف میزنن، از آرزوهاشون حرف میزنن، اهل ریا هستن. شما میدانید که ریا منجر به شرک چی آقا؟ خفیه، شرک خفیه. و 19 خصوصت، اهل ریا نباید باشی، اهل عجب نباید باشی، شاکر باشی و صابر و اهل خوف خدا باشی. و آخرین مرتبه این است، اهل دنیا یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم، بدیهای مردم رو، بدیهای مردم رو ذکر میکنن، اما خوبیهای مردم رو چکار میکنن؟ میپوشونن. اهل دنیا خصوصیتشون یعنی حسودن. یعنی چی هستن آقا؟ حسودن. تا دلت بخواد ذکر بدی مردم، او وقت حسادت ادنا مرتبش منجر شدن به غیبته. او وقت غیبت 70 برابر زنا چی داره؟ عقوبت داره. دیگه شما بخوان خودت از این مجملی که من عرض کردم. اگر بتوانیم این 19 خصوصیت رو ازش دور بشیم، این مرتبه اول تشبه است. مرتبه اول تشبه، دور شدن از این 19 بوره. مرتبه دوم تحلیه است. یک صفاتی وجود داره، خودمون رو باید به اونا چیکار بکنیم؟ بیاراییم. حالا اون خصوصیات چیه؟ نوبتش بشود یا نشود دیگه بی سپاریمش دست حضرت حق. اما وظیفه ما تشبهه، نه تشبه. خب بریم در خانه جواد الائمه. عامل شهادت حضرت جواد حسادت، او چیزی که باعث شد امام ما در سن 25 سالگی به شهادت برسه، بحث حسادت، به شهادت برسه بحث حسادت. حسادتی که نتوانستن فقهای دربار مأمون نتوانستن حضرت جواد علیه السلام رو تحمل بکنن، سعایت کردن تا بعد بحث به شهادت امام منجر شد. شباهت های حضرت جواد در دوران جان دادن با حضرت حسین علیه السلام داره، اما تفاوت هایی هم داره. شباهتش اینه که شاعر عرب میگد به این که سلاست و ابدان ابغیت سلاست ایام فلعرز علالعرز، 3 بدن 3 روی زمین بودن، یکی بدن موسی بن جعفر، یکی بدن حضرت جواد الائمه، یکی بدن آقای ما حضرت حسین صلوات الله و سلام و علیه. من شباهت های حضرت جواد رو میگم، موسی بن جعفر رو عذرخواهی میکنم، اگرچه شب چهارشنبه است، شب توسل به موسی بن جعفر هم هست، اما ما در آستانه شهادت حضرت جواد الائمه است. امام چون روزه بودن، وقتی که مسموم شدن آب طلب کردن. 2 شباهت، شباهت اول، یک، ام فضل بیرون از حجره حضرت نشسته بود، مشغول به هلهله و کف زدن بود. یکی از کنیزات دلش سوخت، گفت خوبه که من برم برای این بچه حضرت زهرا قدری آب بیارم. زمانی که آب را آورد دیر شده بود، امام شهید شده بود. این شباهت شبیه جد بزرگوارش حضرت حسینه. هلالم گفت من برم برای بچه فاطمه آب بیارم، ولی وقتی آمد دید شمر از گودال بیرون میاد، گفت چی دستته؟ گفت آبه. گفت دیگه نمیخواد، من حسین رو سیراب کردم. این اولین شباهت. شباهت دومش هم عرض کردم هلهله و کف زدنی بود که به کنیزا گفته بود انقدر شادی بکنید که صدای غربت این جوان به گوش من نرسه. این هلهله و شادی کنار گودی قتلگاه هم بود، گفتن انقدر هلهله و شادی کنید که صدای آتش حسین به گوش ما نرسه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تفاوت شما با عزیزت جواد الائمه، بدن عزیزت سه روز زمین بود اما پرندگان آمدند و سایبان درست کردند، اما بدن تو سه روز و سه شب در میان آفتاب قرار گرفت. یک تفاوت دیگرم این بود که آخر سر بدن حضرت جواد را با عزت دفن کردند، اما بدن حسین عزیز فاطمه را زیر سم است.